تضاد.
اما به هر حال نهاد سیاسی اینک خود را دوباره در تضاد با زال و رستم یافته است. کشمکش خصوصی و اختلاف داخلی آنان گویی چیزی نیست که از این خصومت بیرونی بازشان دارد، به ویژه که اسفندیار خود مبارز راه دین بهی است و استقرار این آیین ذهن او را بیش از هرچه به خود مشغول داشته است. پس سرانجام دم گشتاسپ در او تأثیر خواهد کرد. گشتاسپ تأکید می کند که چون رستم را به بند آوری، از آن پس نپیچد سر از ما کسی، اگر کام اگر گنج یابد بسی. و اسفندیار پس از آن که راهی سیستان می شود، در پیامی که توسط بهمن به رستم می فرستد چنین می گوید: چه مایه جهان داشت لهراسپ شاه، نکردی گذر سویان بارگاه. چو او شهر ایران به گشتاسپ داد، نیامد تو را هیچ زان تخت یاد. سوی او یکی نامه ننوشته ای، از آرایش بندگی گشته ای. نرفتی به درگاه او بندوار، نخواهی به گیتی کسی شهریار. کرانی گرفتستی اندر جهان، که داری همی خیشتن را نهان. همی جستم از تو من آرام شاه، ولیکن همی از تو دیدم گناه. پس حماسه فرجام خود را با آغازش هماهنگ کرده، تضادی را که از ابتدای پیدایش زال تعدیل کرده بود دوباره آشکار می سازد. شاعر نیز نشان می دهد که میان عقیده او یا روایات و منابع مورد استفادهش با عقاید یا روایات مورد استناد دقیقی تفاوتی است. در آشکار شدن این تضاد اینک باز دو نهاد سیاسی و دینی در کنار هم با زال و خاندان او به تعارض افتادند. پیشتر گفته شد که پذیرش زال از سوی نهاد سیاسی، بیان پذیرش او از سوی نهاد دینی نیز بود، زیرا پیوستگی شاه موبد در ایران باستان نظرگاه واحد این دو نهاد را نسبت به پدیده‌های مختلف می‌نمایاند. با این همه تا هنگامی که گشتاسپ و سیاست ویژه دینیش در حماسه حضور نکرده بود، تضاد این دو نهاد با زال تعدیل شده بود و نوعی انعطاف در نظر و عمل آن دو نسبت به کارکرد حماسی زال آشکار بود، و همین امر خود سبب ایجاد وحدتی بود که اینک به تجزیه و ناهماهنگی دچار می شود. ناهماهنگی زال با نهاد سیاسی ایران پیش از این و از آغاز پادشاهی لهراسپ روی نموده بود. او در گفتگوی با کیخسرو لهراسپ را سزاوار این مقام نمی شناخت، اما به احترام او خاموش می ماند و رستم همین معنا را به اسفندیار یادآور می شود. و زو شاه کیخسرو پاک و راد، که لهراسپ را تاج بر سر نهاد. پدرمان دلیر گرانمای مرد، زنن گندران انجمن خاک خورد. که لهراسپ را شاه بایست خواند، از او در جهان نام چندین نماند. چه نازی بدین تاج گشتاسپی، بدین تاز آیین لهراسپی. تأیید و پسند پادشاهی کارکردی بوده است که حماسه از آغاز تا دوران گشتاسپی بر عهده زال نهاده است، اما اکنون این دو خاندان نسبت به هم سخنی دیگرگونه دارند. رستم پس از بگو مگو با اسفندیار چنین می اندیشد: بکریاس گفت ای سرای امید، خنک روز کندر تو بود جمشید. همایون بودی گاه کاووس کی، همان روز کی خسرو نیک پی. در فرهی بر تو اکنون ببست، که بر تخت تو ناسزایی نشست. پس از ظهور گشتاسپ و زردشت که نزدیک به پایان دوره حماسی و آغاز تاریخ است، تلفیق نهایی شاه موبد به شکلی رسمیت می‌یابد و زال و رستم در تضاد با گشتاسپ و اسفندیار رخ می‌نمایند. تضاد تعدیل شده در حماسه اکنون میان شاهان آیین زرتشت و خاندان زال متبلور است، بیان که دین اصل تضاد باشد. پس اسفندیار نیز تابع همین روند اصلی تضاد هاست و به ناگزیر راهی سیستان می شود تا فرمان گشتاسپی را روا سازد. اسفندیار در مواجهه با رستم سخنی از آیین جدید نمی آورد، بلکه تضاد خود را به تبع از زمینه و موضوع اصلی حماسه به صورت زیر برملا می سازد و همان تلقی نهاد سیاسی را از وجود زال در آغاز پیدایشش ارائه می دهد. که دستان بد گوهر دیوزاد به گیتی فزونی ندارد نژاد، فراوان ز سامش نهان داشتند، همی رستخیز جهان داشتند. تنش تیره بود موی و رویش سپید، چو دیدش دل سام شد ناامید. بفرمود تا پیش دریا برند، مگر مرغ و ماهی ورا بشکرند. بیامد بگسترد سیمرغ پر، ندیدن در او هیچ آیین و فر. ببردش به جایی که بودش کنام، ز دستان مرو را خورش بود کام. اگر چند سیمرغ ناهار بود، تن زال پیش اندرش خار بود. بینداختش پس به پیش کنام، به دیدار او کس نبود شاد کام. همی خورد افکنده مردار اوی، ز جامه برهنه تن خار اوی. از آن پس که مردار چندی چشید، برهنه سوی سیستانش کشید. پذیرفت سامش ز بی بچگی، ز نادانی و دیوی و قرچگی. خجسته بزرگان و شاهان من، نیای من و نیک خواهان من، ورا برکشیدند و دادند چیز. رستم در پاسخ جز این که دروغ اسفندیار را آشکار سازد سخنی ندارد، زیرا سراسر گذشته پهلوانی و حماسی ایران در اثبات حقانیت زال و تأویل هستی اساطیری او به حماسه سپری شده است و حماسه خود چیزی جز تبلور تضاد و وحدت او نبوده است. دلت بیش کجی بپالد همی، روانت ز دیوان ببالد همی. تو آنگوی که از پادشاهان سزاست، نگوید سخن پادشاه جز که راست. جهاندار داند که دستان سام بزرگ است و با دانش و نیک نام. اما اگر دروغ و اگر پیروی از دیو این تلقی دوران گشتاسپی از زال است، تعبیر مبارز آیین رسمی زردشتی از این ریشه حماسه است و حماسه در این پایان بیهوده به آغاز خیش روی نیاورده است. از سوی می دانیم که نام زال و رستم در اوستا و متون دینی زردشتی نیامده است. تنها جایی که از آنان سخن رفته در بندهشن است. این افراد داستانی که مقام بزرگی در روایات ملی دارند، در هیچ یک از مآخذ دیگر پهلوی که شامل روایات مذهبی است دیده نمی شوند. با توجه به این اصل چگونه می توان این وضع خاص را در بندهشن توجیه کرد؟ شاید توجیه این امر در جدید بودن دوره تألیف بندهشن باشد، یعنی در دوران اسلامی و آشنا بودن مؤلف آن با ترجمه ها و تهذیب های عربی خدای نامه. اما آنچه نیازمند توجیه است همانا نیامدن نام زال و رستم در متون مذهبی است، نه ذکر نام آنها در یکی از این متون. نام رستم در منظومه درخت آسوریک نیز همراه با نام اسفندیار یاد شده است. در عیادکار زریران هم به صورت اسمی عام به معنی دلیر از او ذکری رفته است، اما هیچ یک از این دو متن مبتنی بر روایات مذهبی نیست. اشپیگل گمان کرده است که مؤلفین اوستا رستم را خوب میشناختند و عمدن از لحاظ اینکه رفتار او به دلخواه موبدان نبوده است از او اسمی نمیبرند. موبدان دوره ساسانی همان گونه که قادر بودند یک دوره تاریخی ایران یعنی دوره اشکانی را نادیده گرفته به پیروی از اراده حکومت ساسانی در مورد آن سکوت کنند و اخبار و روایات اشکانیان را از میان بردارند، در باره زال و رستم نیز می توانستند خاموشی گزینند. این شیوه است که بسیاری از حکومت‌ها بارها در طی تاریخ نسبت به حکومت سلف خود معمول داشتند. از سوی رستم به لحاظ اهمیت ملی و حماسیش با کسانی چون اسکندر و مانی و مزدک در وضعیت مشابهی نبوده است تا موبدان آنچنان که نلدکه اظهار داشته یارای دشتام دادن به او را بیابند. به هر حال اگر ماهیت رستم با گشتاسپ و موبدان ساسانی هماهنگ و همراهی می بوده، چگونه است که هیچ سخنی از او به عنوان یاور و پشتیبان گشتاسپ یا زردشت در میان نیست؟ آیا می توان دلیل این امر را فقط متأخر بودن روایات مربوط به پهلوانان سیستان نسبت به دوره تدوین اوستا دانست؟ اما همه بخش های اوستا و نیز متون پهلوی و دیگر کتاب های دینی زرتشتی آنچنان قدیم نبودند که تأثیری از روایات ملی نپذیرند. پس چگونه است که جز در دو سه مورد، آن هم به اشاره عام، سخنی دیگر درباره رستم و زال در دست نیست؟ و این در حالی است که به روایت مسعودی کتاب مستقلی درباره اخبار خاندان سیستان و رستم در آن روزگار وجود داشته است. باری غرض آن نیست که از رستم به عنوان بددین یا که مبارزی علیه دین بهی سخن گفته شود، زیرا شخصیت حماسی رستم با معرفی او به صورت قهرمانی ضد دینی تنزل می‌یابد. او قهرمان حماسی است و تضادش با روش و منش گشتاسپی است نه با دین او. اما در تشریح علت تضادها در این مرحله از حماسه ناگزیر باید اصل روایت ملی را با روایت دینی و تاریخی نیز سنجیده تا دانسته شود که فردوسی در پی تأثر از آراء معاصر خود به این مسئله توجه کرده است یا که نظرگاهی قدیمتر و اساسیتر را ارائه می کند که متأثر از یگانگی در نهاد سیاسی و دینی دوران گشتاسپی است. در بینش دینی طبیعی است که هر نوع تضادی با رنگ و شکل مذهبی جلوه‌گر شود. در تاریخ ادیان هم نهضت‌هایی که شکل می‌گرفته و هم مخالفت‌هایی که با آنها می‌شده بیشتر به هیئت مذهبی بوده است. بنابراین در روایت شاهنامه عقیده و تلقی شاعر نیز دخالت داشته است و در تحلیل حماسی ملی نیز عاملی مهمتر از آراء مؤلف منظومه نیست. اتکا به روایت حماسه بینش و گرایش شخصیت اصلی آن را روشن می‌سازد. به هر حال هنگامی که فردوسی از زبان گشتاسپ و اسفندیار خاندان سیستان را به سر تافتن از فرمان شاهیانان متهم می‌کند، توجه به روال اصلی ماجرا داشته است، زیرا در برابر گشتاسپ اسفندیار قرار گرفته است که خود مبارز راه آیین بهی است و فرمان شاه برای او فرمان دین نو است و بازگشت از فرمان او گناه است و بیدینی. مرا گویی از راه یزدان بگرد، ز فرمان شاه جهانبان بگرد، که هر کوز فرمان شاه جهان بگردد سرایت به دوبر زمان. زیرا این گشتاسپ کسی است که نشسته به یک دست او زرد هشت که با زند و است آمده است از بهشت. حالان که فرمان این گشتاسپ برای رستم و خاندان زال سیاه روزی و بیداد و پیروی از بیخردی است. از سوی این مسائل با عدم همکاری خاندان سیستان با گشتاسپ در راه دین بهی به ویژه در مقابله با ارجاسپ تورانی نیز تشدید می شود. زیرا رستم به جنگ دینی شرکت ننمود. اگر راز این عدم همکاری در تفاوت و بعد تاریخی دوران گشتاسپ و رستم انگاشته شود، باز خود دلیل است بر اختلاف میان آنها که دین و سیاستشان از هم جدا نیست. اما از آنجا که حماسه این دو دوران را به هم مرتبط کرده و قهرمان حماسه را با قهرمان آیین زردشتی در حادثات مشترک زمان تصور کرده است، تعیین نظرگاه عقیدتی آنان را نیز ضرور دانسته و در بافت روایت خود گنجانیده است. به هر حال در تعارض نظرگاه دقیقی و فردوسی، حماسه ماجرای خود را بر طبق سراینده شاهنامه به پایان برده است. به همین علت نیز نابودی خاندان زال به دست بهمن اسفندیار صورت پذیرفته که خود از پادشاهان ستایش شده در آیین زرتشتی است. بدین ترتیب حماسه راز مخالفت موبدان دوره ساسانی را با رستم و زال نه در لعن و نفرین بر ایران، بلکه غیر مستقیم در ستایش و آفرین آنان بر گشتاسپ و بهمن نشان داده است. اما توجیه مورخین اسلامی نیز برای داستان رستم و اسفندیار از دوره آنان گذشته به روایات و تلقیهای قدیمتری می رسد و چون راز اصلی تضاد آنان را درک نکردند، به طرح اختلافات عقیدتی آنها پرداختند. رستم چون از گرویدن شاه به آیین زردشت آگاه شد، سخت خشمگین گردید و گفت: کیش پدران ما را که از یکدیگر به ارث می بردند فرو گذاشت و دل به آیین نوینی بست. پس از آن مردم سیستان را گرد آورد و بر کنار نمودن گشتاسپ را برای آنان کاری شایسته جلوه داد. از این رو متمرد شدند. پس گشتاسپ اسفندیار را گفت: رستم از فرمان گردن کشیده است، او را به طاعت آر. اسفندیار نزد رستم رفته گفت: مرا فرمان شاه است که تو یا دین زرتشتی بپذیری و یا با من حرب کنی و یا دست دهی تا تو را بند کنم. رستم گفت: دین زرتشتی نپذیرم که از روزگار کیومرث تا بدین غایت این دین داشتم، اکنون دین دیگر نگیرم. تاریخ سیستان که روایاتش متکی بر شاهنامه ابوالمؤید بلخی نیز بوده است، پس از منسوب کردن خاندان زال به خداپرستی اسلام گونه می نویسد: و پیکار که میان رستم اسفندیار افتاده به سبب آن بود که چون زردشت بیرون آمد و دینم از دیس نان آورد، رستمان را منکر شد و نپذیرفت و بدان سبب از پادشاه گشتاسپ سر کشید و هرگز ملازمت تخت نکرد. و چون گشتاسپ را جاماسپ گفته بود که مرگ اسفندیار بر دست رستم خواهد بود و گشتاسپ از اسفندیار ترس داشت، او را به جنگ رستم فرستاد. باری آنچه در این تحلیل از اهمیت اصلی برخوردار است، آشکار شدن تضاد میان زال و نهاد سیاسی گشتاسپی است که صورتی از نهاد دینی زردشتی نیز به خود گرفته است. و آنچه در این تحلیل مهم است همین اصل تضاد است.